بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، صفحه 123، سطر 4، فصل فی مناقضة القائلین بالخلع. در فصل قبل، بعد از اینکه قول به صورت و هیولا بودن مکان رو باطل کردیم، قول به مطلق سطح بودن رو هم باطل کردیم، وارد ابطال قول به بعد شدیم و قول به بعد رو به دو قول تقسیم کردیم. قول اول این بود که مکان بعد باشد ولی این بعد نتواند خالی بماند، یعنی خلا محال باشه. قول دوم این بود که مکان بود باشد و این بود خالی باشد و با متمکن پر شود. اگر متمکنی درش وارد نشود، خلا اتفاق بیفته و خلا هم جایزه. قول اول رو که بود، که مکان بود است ولی نمیتواند خالی باشد، در فصل قبل گفتیم و تمام شد. الان تو این فصل که فصل هشتم هست، میخوام وارد این قول دوم بشیم که مکان بعد است و خلع این بعد هم جایز است. از این قول تعبیر میکنیم به قول به خلع، یعنی قول به جواز خلع، و وارد بحث میشیم. توجه کنید در تمام این بحثی که تو این فصل داریم، بود بودن مکان رو مفروض بگیرید، بعد در باره خلع بحث کنیم. یعنی دو تا مطلب ما توی فصل باید لحاظمون داشته باشیم. یکی این که مکان بود است، دوم این که بود جایز است که خالی باشد. منتها عنوان فصل به ما نشون میده که ما داریم اصل خلع رو باطل میکنیم. درسته، ما داریم اصل خلع رو باطل میکنیم، ولی فراموش نکنیم که بحث ما در این است که مکان بود است. این رو هم در ضمن مباحثمون داشته باشیم. بعضی از اشکالاتی که میکنیم توقف داره بر این مطلب که ما بدونیم مکان رو داریم بود میگیریم، بعد این بود رو خالی فرض میکنیم، سلام علیکم، بعد بود رو خالی فرض میکنیم، وقت در خلعش اشکال میکنه. ایشون اشکال شروع میکنه. اولین اشکالی که میکنه این است که شما خلع رو لاشی میدونید. خودتون به این مطلب تصریح کردید. در این فضایی که بین دیوارهای ظرف هست، شما قائل به خلعید و میگید خلع یعنی لاشه، یعنی هیچی این تو این فضا الان نیست، حتی هوا نیست، اتر نیست، جسم لطیف، جسم کثیف، هیچی نیست، پس لاشه. خودتون تصمیم میکنید که خلع لاشه. خب ما با تصریح خودتون بهتون جواب میدیم، آیا لاشه در خارج موجوده؟ بدون شک لاشه موجود نیست. لاشه اصلا چیزی نیست که بخواد موجود باشه. پس اگر خلع لاشه است و لاشه در جهان موجود نیست، خلع در جهان موجود نیست، که به راحتی مطلوب ما رو نتیجه داد. شما مدعی هستین که خلع در جهان موجوده. ما الان با بیان این که خلع لاشه است و لاشه در جهان موجود نیست، نتیجه گرفتیم که خلع هم موجود نیست. چطور شما ادعای وجود خلع کردید؟ این اولین اشکالی است که ایشون بر اونها میکنه. بعد میفرماید که سلمنا که خلع با این که لاشیء موجوده، درست نیست بگیم لاشیء موجوده، ولی سلمنا که خلع با این که لاشیء است موجود است، شیء است موجود، اون وقت بحث میکنیم دلیل بعدی رو میاریم بر بطلانش. پس دلیل اول همین مقدار بود که عرض شد. دلیل دوم رو ایشون میگه ما با قطع نظر از این اشکال، با اصحاب خلا بس میکنیم و قولشون رو باطل میکنیم، یعنی قبول میکنیم که خلا موجوده، اون وقت این موجود رو باطل میکنیم، نه که موجوده یعنی موجود واقعی است، بلکه فرض وجودش میشود. اگر کسی فرض وجودش کند باطلش میکنیم، فرضش رو باطل میکنیم، نتیجه میگیم که خلا موجود نیست. صفحه 123 هستیم، سطر 4. فصلون فی مناقضت القائلین بالخلا. میخوام قائلین بالخلا رو مناقضه کنیم، نه معارضه، بلکه مناقضه. معارضه اینه که دلیلی نظیر دلیل اونها اقامه کنیم، ما الان به دلیل اونها کار نداریم، مستقیم داریم قولشون رو رد میکنیم، دلائلشون رو خوندیم در فصل بعد که فصل نهم دلائل رد میکنیم، الان اصلا به دلیلشون کار نداریم، قولشون رو میخوام نقض کنیم. تازه قولشون نقض میشه نه دلیلشون. اولا معارضه نمی کنیم با دلیلشون که دلیلی در عرض دلیلشون بیاریم، ثانیا مناقضه نمی کنیم دلیلشون رو، دلیلشون هم رد نمی کنیم، در فصل بعد رد می کنیم، مناقضه می کنیم قولشون رو، یعنی بر قولشون اشکال می کنیم. یعنی می خوام اشکالاتی رو که بر قول اونها وارده بیان کنیم، به استدلالشون و صحت و بطلان استدلالشون کار نداریم. و اما القائلون به خلل، فاول ما یجب علینا هو ان نعرفهم ان الخلل ليس لا شيء مطلقا. اول چیزی که بر ما واجب است این است که به اینها بفهمانیم که خلل لا شيء نیست، مطلقا. این مطلقا رو قید شيء بگیرید، مطلقا رو قید شی بگیرید، قید لاشی نگیرید. معناش اینه که هیچ شیی نیست، لاشی مطلقا یعنی خلا هیچ شیی نیست. اون وقت ایشون میگه ما میخوام ثابت کنیم که خلا رو نمیشه گفت هیچ شیی نیست، کما یوزن و یا تبه هم قومون کثیر. در نسخه داره کما یوزن و یا تبه هم و من هم قومون کثیر، من هم یعنی از اصحاب خلأ، و در پاورقی هم اشاره کرده که در بعضی نسخ من هم هست، خوبه نسخه من هم بد نیست. کما یظن و یتوهم من هم یعنی من اصحاب الخلأ قوم کثیرون گمان میکنن که خلأ لا شیء مطلقه. ما میخوام به اونها اول چیزی که ذکر میکنیم این باشد که معرفی کنیم بهشون و بهشون بفهمونیم که خلأ لا شیء نیست، و انه این کان الخلأ. حالا اگر کسی خلأ رو لاشی بگیره چنانچه اینها گفتند، دیگه نزاعی باقی نمیمونه، خب حق با ما میشه، ما میگیم خلأ موجود نیست، اونا میگن خلأ لاشیه و لاشی موجود نیست، خب هر دو نتیجه میده که خلأ موجود نیست، بنابراین نزاعی بین ما باقی نمیمونه، ما میگیم موجود نیست، اونا میگن موجود نیست، دیگه نزاع برداشته میشه. و انه این کان الخلل لا شیء، البته، البته یعنی مطلقا، اونجا گفت لا شیء مطلقا، اینجا میگه البته، این البته اینجا به همون معنای مطلقای سی قبلا گفت. چنین است این کان الخلل لا شیء مطلقا فلیس ها اونا منازعتون بیننا و بینهم، بین ما اونا دیگه نزاعی نیست، چون لا شیء که موجود نیست پس خلل موجود نیست. اونا وقتی میگن لا شیء خلل لا شیء، اعتراف میکنن به این که موجود نیست، ما هم که ادعا داریم که موجود نیست، پس هر دو میگیم موجود نیست، نزاعی نیست. لا شیء است که موجود هست، تناقض که لا شیء یعنی فضا، یعنی جایی هست، یعنی بودی هست. حالا این رو بعدا بحث میکنیم، اگر بخواد بگید خلل موجوده بود قرارش میدین، چی قرارش میدین، همینا بحث میکنیم بعد. وقت بود اگه بود عرضی جوهریه اینو باید مطرح بشه. اگه لاشه یا حتی بودم نمیتونید روش بذارید، اسم بودم نمیتونید بذارید. این که میگید فضایی هست، فضا هم نمیتونید روش بگید. فضا که دیگه لاشه نیست، فضاست. اگر قبول میکنیم که لاشه یعنی هیچی نیست، نه فضاست، نه بوده، نه کم، هیچی نیست، نه جوهر، نه عرض. وقتی هیچی نیست، نیست دیگه، اصلا موجود نیست. هیچی که نمیشه گفت موجوده. پس منازعه بین ما و بین اونها برداشت نمیشه. این اشکال اول بود، تموم شد. بعد فرض میکنه که خلق شی باشه. وقتی فرض میکنیم خلق شی باشه، قول اونها که میگن لاشه خود به خود رد میشه. ولی ما با فرض اینکه خلق شی باشه شروع میکنیم به رد کردن. وقت اشکال بعدی رو مطرح میکنیم که اشکال دوم میشه بر خلق. فلیکن الخلق شیئا حاصلا. حالا که اونها اصرار دارن خلق موجود هست و موجود نمیتواند لاشه باشد، فلیکن یعنی فرض کن که خلا یه شی حاصلی باشه. ولنسلم هذا لهم. این ولنسلم هذا لهم توجه کنید، موجود بودن خلا رو قبول میکنیم از اونها. اول گفتیم خلا موجود نیست چون لاشه، حالا سلمنا یعنی از اون اشکال قبلمون گذشتیم و تسلم میکنیم که خلا موجوده و اشکال لاشه بودن و موجود نبودنی رو که الان مطرح کردیم پس میگیریم. و نسلم هازا لهم یعنی این موجود بودن خلا رو و در نتیجه اشکال قبل وارد نشدن رو سلمنا لهم، ازشون قبول میکنیم و از اشکال قبل بعد دست برمیداریم. لاکن یعنی لاکن نقول. اشکال دوم میخواد شروع کنه بر اصحاب خلق. قبل از اینکه اشکال رو شروع کنه زمینه رو آماده اشکال میکنه. این قسمت های اولی که میخونیم اشکال نیست، مقدمه اشکاله.
فرض میکنیم که اونها پذیرفتن که خلق
وجود داره. نه پذیرفتن،
قبول دارن که خلق اصلا نیست. حالا به فرضی که ما قدر بذارن که خلا هستن
جاستن، اینجوری داره برای محمد. نه قبول میکنیم که خلا موجود، اونه که نپذیرفته. اونه
که بگه خلا رو لاشه میدونن دیگه. ایشون بگه
لاشه مطلق
که
نیست، اونه لاشه مطلق میدونن. ایشون بگه لاشه مطلق،
حالا میگه به فرضی که ما فرض
میکنم
پذیرفتن که خلا موجود، لاشه
موجود. چه بپذیرن چه نپذیرن، ما فرض
میکنیم که خلا موجوده. نه
بله، یعنی اونا پذیرفتن که خلا موجوده.
فرض کنید که اونا پذیرفتن.
خب حالا فرض کنید که اونا پذیرفتن. ما البته میگیم چون اشکال بر شما وارده، شما ناچارید بگید خلا موجوده. وقتی بگید خلا موجوده، این اشکال های بعدی رو شروع میکنه. حالا چه اونا بپذیرن که خلا موجوده چه نپذیرن. عبارت نمیرسونه که اینا پذیرفتن. فرض میکنیم که پذیرفتن. ولنسلم هازا لهم یعنی قبول میکنیم موجود بودن خلع رو، به نفع اونها اینو قبول میکنیم. اما اینی که حالا اونا گفتن یا نگفتن، حالا شما اونجوری بگیرید. البته ظاهر عبارت همراهی نمیکنه با شما. مرحوم آقا جمال هم در اینجا حاشیه‌ای داره. حالا که شما این فرمایش داشتید، من حاشیه‌اش رو میخونم. ای سلمنا لهم عدم تمامیت هذا الوجه لرد مذهبهم. وجه اول رو قبول میکنیم که تمامیت ندارد لرد مذهبهم. و تنزلنا عنه یعنی از وجه اول تنزل میکنیم. وجه اول چی بود؟ این بود که لاشه وجود نداره. حالا تنزل میکنیم، میگیم وجود داره، خلا وجود داره و لذا لاشه هم نیست، پس شیء موجوده. فنقول لاشن صفات الى آخر. این حاشیه مرحوم آقا جماله که پذیرفتن رو نگفته. حالا شما بگید پذیرفتن یا بهشون قبول میکنیم که پذیرفتن، اشکالی نداره، یعنی چیزی رو عوض نمی کنه، عبی نداره، اونطوری معنا کنید. لاشن صفات یعنی این گروه که اصحاب خلأ اند برای خلا اوصافی ذکر میکنند و این اوصاف را پذیرفتن برای خلا. اون اوصاف رو که ما رسیدگی میکنیم نشان میدهد که خلا همیست موجود. اون وقت ما با توجه به دلالت اون اوصاف که وجود خلا است شروع به اشکال میکنیم. تصریحشون این است که خلا لاشیه، تصریحشون اینه که خلا لاشیه، ولی صفاتی که برای خلا ذکر میکنن حکایت از شی بودن خلا و وجود داشتن خلا میکنن. ما با اون تصریحشون کار نداریم. این حکایتی که اون دلالتی که این اوصاف دارند اون رو مطرح میکنیم و به او توجه میکنیم و میگیم خلا شی است، موجود است، کم است، جوهر است، دارای قوه فعال است. توجه کن چند تا ادعا شد؟ شیء است، موجود، کم، جوهر، دارای قوه فعال. کم باشه دیگه جوهر نیست، پیداست. جوهر که کم نیست، جوهر میتونه زود کم باشه ولی کم نیست. اینا فرض هایی است که ما داریم. وقتی خلا موجود باشه در یه فرض میشه کم، در یه فرض میشه جوهر، بعد با یه بیاناتی میشه صاحب قوه فعاله. اینا رو هیچ کدوم فعلا بهش نمیپردازیم. با اون چه که میپردازیم اینه که خلشه‌ای است و موجود. اینو رو شروع میکنیم به بحث. وقت در لابلای بحث بعضی اوقات کم بودنش رو میگیم، بعضی اوقات عرض بودنش رو، جوهر بودنش رو میگیم و میرسیم به جایی که طبق نظر اصحاب خلا باید خلا صاحب قوه فعاله باشه. اینا هنوز ادعا ها بعدن بهش خواهیم رسید. فصل طولانی است، خیلی مطالب در آینده داریم. الان داریم یه ادعایی میکنیم، چند تا خصوصیت برای خلاص بیان میکنیم، با فرض این خصوصیت ها وارد میشیم. این که دارای قوه فعال است الان بحثش رو نداریم، این بعدها روشن میشه که چطور خلا قوه فعاله داره.
میشه
چه جزئی یعنی مثلا سیر بکنه چون یادی بس کن ما بس داریم میکنیم خلاف اگر ناشه هست ناشه هست یعنی چه باید نمیسیم. حالا فرض میکنیم که شیء هست، جا داره که بس کنیم موجوده یا نه. هر شیء موجوده، هر شیء موجوده که دیگه احتیاج به بس نداره. اگه این باشه خیلی مراحت، خیلی چیزا رو شیعیتش معلومه ولی وجودش معلوم نیست، بچه رو بحث میکنیم.
ما مثلا
تحتیل
نمیم از دیف یا از گول بحث کنیم که وجود های وجودش رو
بله شیعی هست دیگه، به قول شما دیف شیعه، بحث میکنیم که وجود داری یا نداری. بله
جایی هستی بحث بشه تو
فلسفه؟ بله در علومی که لازمه بحث بشه، مگه همه چی باید تو فلسفه بحث بشه؟ تو علوم میداریم مربوط به جن بحث میکنیم که هست یا نیست، ملک موجود یا موجود نیست. تو همین فلسفه بحث ملک رو داشتیم دیگه، توی بحث افلاک بحث نفوس فلکی داشتیم، نفوس فلکی ملک بودن، اثباتشون میکردیم. شیعیت یک شی معلومه اما وجودش معلوم نیست. خب حالا ما ثابت کردیم که خلا شیعه، کافیست دیگه، نمیخواد ثابت کنیم وجود داره یا نه. اونا میگن وجود داره، ما میگیم وجود نداره. جای این بحث هست وقت وارد میشیم، ما ثابت میکنیم وجود نداره. توجه کنید چطوری اوصاف دلالت میکنن بر اینکه خلا موجود است، حالا یا کم است یا جوهر است، هر چیدم قوه فعال دارد و بعدم مطرح میکنیم. ایشون میفرماد که ما میدانیم که خلا کوچک و بزرگ میشه. اگر گفتن بین زمین و آسمان خالی است، خب یه خلای بزرگیه. یه وقت هم میگن بین دو شهری که روی زمینه خالی است، این یه خلای کوچکتریه. یه وقت هم میگن دو جسمی که به صورت کروی اند و یه نقطهشون با هم تماس داره، بقیه قسمتاشون خالی است، یعنی بین این دو جسم خالی است. خب این بین خیلی کمیه. بین السماء و الارض خالی است، بین دو تا شهری که رو زمین خالیه، بین دو تا جسم کروی که با هم در یه نقطه تماس دارن خالیه. خب خلأ رو الان جوری مطرح کردیم که کم و زیاد برداشت، در یه جا زیادتر شد در یه جا کمتر شد، و اونی که کم و زیاد بردار هست لاشه نیست، شیه. میخواد ثابت کنه شی بودن خلأ، یعنی میخواد بیان کنه شی بودن خلأ تا بعدن اشکال شروع کنه. بعد تأکید میکنه مطلب رو که نه تنها شیء است بلکه با شیء دیگر نسبت دارد، اونم نسبت معین. بعدم باز تأکید میکنه، میگه حتی خودش رو بدون توجه به نسبت میشه اندازه گیری کرد، خود خلأ رو میشه اندازه گیری کرد. میان یک فرسخ خالی، اینجا خالیه، یه فرسخ هیچی توش نیست خالیه، یا یه ظرف کوچک خالیه، که توجه میکنه اندازه گیری میکنن. پس هم برای خلأ زیاده و کمی قائلند، هم نسبت معین قائلند. مثلا میگن که این خلأ نسب اون خلأ، این نسبت معین دیگه، نسب نسبته، نسبت معین هم هست. نمیگن این اندازه ای از اوست، اندازش هم تعیین میکنن، میگن نصف اوست، ربع اوست، پس نسبت معین براش درست میکنن. بعد خودش رو هم بدون توجه نسبت اندازه گیری میکنن، یعنی خلأ میگن این خلأ 10 سانتیه، این خلأ 1 فرسخه. اینا این اوصافی که گفته میشه تماما دلالت میکنه برای این که خلأ لاشه نیست، شیء. حالا موجود هست یا موجود نیست بحثیست که باید مطرح کنه. پس شی بودن خلأ تا اینجا با این اوصافی که این آقایون گفتن ثابت شد. لکن صفات التي یصفون بها الخلأ توجب ان یکون الخلأ شیئا، صفاتی که متصف میکنن به اون صفات خلأ را، اون صفات باعث میشوند که خلأ شی باشد. شیئا موجودن، موجود هم باشد. و ان یکون کمن، در کتاب یکون افتاده، و ان یکون کمن، بعضی این اوصاف دلالت میکند که خلأ کمه. و ان یکون جوهرن، بعض اوصاف دیگه دلالت میکند بر این که خلأ جوهر باشه. و ان یکون له قوتون فعاله، بعضی اوصاف دیگه اختزا میکنه که خلأ نه تنها شی موجود باشه، تاثیرگذار هم باشه، دارای قوه‌ای باشه که فعاله. که عرض میکنم همه اینا بعدم میاد. فإن اللاشه، این فإن اللاشه تعلیل است برای لکن صفات التي یصفون بها الخلأ توجب. چرا این صفات باعث این میشوند که خلأ شی باشه؟ اوصاف رو ذکر میکنه و روشن میکنه که این اوصاف دلالت دارن بر این که خلأ شیه. فإن اللاشه جایز نیست که ان یکون بین شیئین اقل او اکثر. این بین شیئین رو ظرف بگیرید، ضمیر یکون برمیگرده به لاشه، که لاشه اسم اقل و اکثر خبره. بین شیئین رو بردارید، عبارت اینطور میشه: لا یجوز ان یکون لاشه اقل و اکثر. لاشه رو نمیشه متصف کرد به اقل و اکثر. نمیتونیم بگیم بین دو شی لاشه ایست که این لاشه اینجا کمتره اونجا بیشتره، در حالی که ما اینو میگیم، میگیم بین دو شی خلأه و این خلأ اینجا بیشتر از خلأ اونجاست، پس حال میشه خلأ شیه نه لاشه، چون لاشه ای که نمیشه به اقل است یا اکثر است. فإن اللاشه جایز نیست که بین دو شی متصف شود به اقلیت یا اکثریت، در حالی که خلأ قد یکون و بین جسمین اقل و اکثر. خلأ بین دو جسم گاهی اقل می شود گاهی اکثر می شود. مثالش هم اینه، فإن الخلع المتقدر بين السماء والأرض أكثر من المتحسن يا متقدر ومتحسن بين بلدين في الأرض. خلعی که اندازه گرفته میشه بین آسمان زمین بیش از خلعی است که حاصل میشه بین بلدین فلس. هر دو خلعن، منتها یکی بزرگتر یکی کوچکتر، یا یکی کمتر یکی بیشتر. خب اتصاف به کمی و زیادی نشون میده که موصوف شیه، پس خلع رو نباید گفت لاشه، باید گفت شیه. این یه مطلب. بعد ترقی میکنن، بل لهو الیه نسبت ما، ضمیر لهو برمیگرده به خلع، نه ضمیر لهو برمیگرده به الفلام المتقدر، ضمیر الیه برمیگرده به الفلام المتحصل. زمیره رو هیچ کنون به خلا بر نگردیم. من اول اشتباه گفتم. لهو یعنی این متقدر بین سماع بلعرض، الیه یعنی به اون متحصل بین بلده این نسبت معین دارد. نسبت ما یعنی نسبت معین. منطقه نسبت معینی که می تواند هر نسبت معینی باشد. یه وقت میگیم نسبت معین یعنی نسبت یک دوم، این میشه معین. یه وقت میگیم نسبت معینی که می تواند هر نسبتی باشد، ولی هر کدوم بود معین است، میشه نسبت یک دوم یا یک چهارم یک پنجم، هر کدوم بود. این نسبت ما به این دومی اشاره داره. نسبت معین اینه که فقط همین یک دوم باشه. اما نسبت ما که همون نسبت معینه، منتها نسبت معینی است که با هر نسبت معینی میسازه، یعنی نسبت یک دوم، نسبت یک چهارم، نسبت یک پنجم، هر کدوم باشد کافی است. این نسبت ما اینجوریه. این ماهایی که در اینجا ها میاد معناش این نیستش که معین نباشد، بلکه معناش اینه که معین باشد، منتها هر نوع معینی بود. اینجا میتون میگه متقدر بین السماء والارض به متحصل بین بلدین نسبت معینی داره. مثلا میگیم 10 برابر بین سما و بلد، مثلا میگیم 10 برابر، 100 برابر. یا اگه از این طرف حساب کنید، متصل بین الارض و بین بلدین رو میگیم مثلا 1/100 متقدر بین سما و بلد. از هر طرف حساب کنید میتونید نسبت معین داشته باشید. پس اول گفت خلا میتونه کم و زیاد بپذیره، بعد گفت این کم و زیاد رو میشه به هم نسبت داد و نسبت هم نسبت معینی، یعنی چنان شیئیت خلع مسلم است که میشه براش نسبت معینی درست کرد. اون نسبت هم بین دو شیء موجوده، یعنی حالا بین دو شیء موجودم نگیم، لااقل بین دو شیء هست. پس نتیجه میگیریم که متقدر بین سما و الارض هم شیئه، متحصل بین بلدین فی الارض هم شیئه، بلا نسبت بین ما برقرار نمی شد. بل هو ممسوحون، این ترقی دومه. نه تنها به هم نسبت دارن، خودشون تک تک هم نگاه کنید میبینید مساحت میشه، اندازه گیری میشه. بل هو ممسوحون مقدر المقدار، اندازه گیری میشه. مقدر المقدار یعنی مقدارش اندازه گرفته شده است. در نسخه ای که در پاورقی هم اشاره کرده آمده بل کل من هما یوجد و یا یعخذو، نسخه های خطی که من دیدم یعخذو داشت، اینجا در پاورقی یوجد و داشت، فرق نمی کنه. و کل من هما یوجد و ممسوحن مقدرن، هر کدوم از این دوتا، یعنی که اون متقدر بین سما و الارض چه متحصل بین بلدین فی الارض، ممسوحن یعنی مساحتشون معین شده و مقدر اندازه گیری شده. اما خب کتاب ها اینطور داره، بعد خوبه ممسوحن مقدر المقدار، فرق نمی کنه، اینم خوبه اونم خوبه. فیکونو خلعون الفزرا، یه خلع رو پیدا میکنید هزار زرا، یه خلعی دیگر عشر درست رو خلعی است که یتناهی الا ملعین، بالاخره به یه جا میرسه تموم میشه، و خلعون یتب الا غیر نهایه. اینا رو داریم. پس ملاحظه میکنید که این اوصاف نشون میده که خلع شیه. الان سه تا اوصاف گفتیم دیگه، یکی اقل و اکثر قبول کردن، یکی نسبت معین داشتن، یکی هم خودش مساحت شدن و اندازه گیری شدن. و هذه الاحوال، این سه تا حال که عرض کردم، لا تهمل البته علی لا شیء صرف، بر لا شیء صرف نمیتونه هم بشه و در خلا داره هم میشه، پس خلا لا شیء صرف نیست بلکه شیء. تا اینجا مقدمه اشکال بیان شد. از ول انه یقبل شروع به اشکال، یعنی اشکال دوم بر اصحاب خلا. دلیلیست تقریبا طولانی. دلیلی که بعد بطلان خلع اقامه میشه مفادش اینه، البته من خیلی مختصر عرض میکنم، فهرست دلیل رو میگم، فهرست حتما باید مورد توجه واقع بشه چون تمام دلیل رو آسان میکنه همین بیان فهرست. و وقتی هم که ما وارد مباحث شدیم، چون شقوق تماما معلومند، وقتی از شقی وارد شق دیگه میشیم خلطی به وجود نمیاد، حتما باید فهرست دلیل و خلاصه دلیل اول بیان بشه. ایشون میفرماد که این خواصی که ما ذکر کردیم یا این محمولاتی که برای خلع آوردیم، این خواص و این محمولات ذاتاً مال کمند، یعنی کمه که اقل و اکثر داره، کمه که میتونه مساحت بشه و اندازه گیری بشه، و اگر چیزی دیگری اقل و اکثر پیدا کرد یا مساحت گیری شد، به لحاظ کم نیست که داره. اگر خودش کم نبود، چون صاحب کم است، میتواند اقل و اکثر داشته باشه و میتواند اندازه گیری شود. پس آنچه که ما تو برای خلع بار کردیم بر کم بار میشه یا بر چیزی که صاحب کمه. پس خلع هم باید یا کم باشد یا صاحب کم باشد. کم باشد یعنی کم به ذات باشد، صاحب کم باشد یعنی دارای کم به ذات باشد، و به طبیعی دیگه کمه با واسطه باشد. خب خلا هم یا کم است یا صاحب کم است. اگر کم باشه کارش نداریم، بعدم در بارش بحث میکنیم، فعلا کاری نداریم بشه. اگر صاحب کم باشد، یا جوهریست صاحب کم یا عرضیست صاحب کم، چون جوهر میتونه کم داشته باشه، جسم بالاخره اندازه داره، عرض هم اگر در جوهری ورود کند به تبع اون جوهر کم پیدا میکنه. مثلا بیاض تو این جدار ورود کرده، به اندازه این جدار ما بیاض داریم، پس بیاض هم داره اندازه گیری میشه با اینکه عرضه. بنابراین هم جوهر میتواند زو کم باشد مثل دیوار، هم عرض میتواند زو کم باشه مثل سفیدی دیوار. بنابراین خلع رو گفتیم یا کم است یا زو کم. اگر کم است یا جوهر است یا عرض. این سه قسم روشن شد. حالا وارد بحث باید بشیم.
کیف داره کم
میتونه باشه، منتهای طبعاً اون تا طبعاً
زمان مال کیف نیست،
مال همون جسم. طبعاً منش هم میره دیگه، اون کلماتی که من عرض میکنم دقت کنیم دیگه، اشکالی اصلا به وجود نمیاد. همونطور که اضافه میتونه بر عرض آرز بشه، بر جوهر هم میتونه آرز بشه، کم هم همینطور میتونه بر جوهر آرز بشه، میتونه بر عرض آرز بشه. یعنی هیچ اشکالی نداره که عرضی بر عرضی وار بشه، یعنی عارض بشه. فقط لازم این است که بالاخره این سلسله اعراضی که بر هم متوقف میشن به جوهر منتهی بشن، این لازمه. ولی این که حتما عرض باید بر جوهر وارد بشن نه، کسی نگفته. بعضی عرضها بر عرض وارد میشن، منتها آخر سر همشون به جوهر منتهی میشن. مثل کیف مختص به کم، کیف مختص به کم اول بر کم عارض میشه، یعنی این انحناء بر خط عارض میشه، خط بر سط عارض میشه، سط بر حجم عارض میشه، حجم بر جسم عارض میشه. دقت میکن چند تا عرض بر هم بار شدن، آخر سرم به جسم طبیعی که جوهری رسیدن. هیچ اشکالی نداره که عرضی بر هم مترتب بشن. بنابراین خلا میتواند کم باشد، یعنی عرض باشد، میتواند جوهر زو کم باشد، میتواند عرض زو کم باشد. این سه قسمو داریم. حالا باید بحث کنیم. ایشون وارد بحث میشه. عدم میتونه بل عرض شی باشه، یعنی چی؟
شل
بل عرض که اصلا وجوده. عدم رو شما بل عرض شی کنید، غیر ممکنه بتونید.
وجود بل عرض شر باشه، نه عدمی باشه.
بله وجودی میتونید بل عرض کنید، اون وقت اشکال به اینجا چیز
خب بر عدم اینکه شر هست به اعتباراتی میتونید شده هم طور دیگه. میخوام بگم این
بل عرض بودن
در این
برای
وجود داشتن نیست. شما
میخوای از طریق اینکه ها
بگید مثلا وجود داره یا وجود داره. بل عرض
یعنی
بل
واسطه. اگر اون
ببینید خودش کنه، یعنی ما بگیم شر
شر به لرز موجوده، شر به ذات رو میگیم موجود نیست. شر به لرز رو که همه میگیم موجوده، تساموی هم نمی کنیم. شر به لرز رو همه میگن موجوده، تسامو هم نداره.
یه بحثی که اصلا خیلی روشنه که هیچ کس داری که شر
موجوده،
شر عدمی.
شر به ذات، شر به ذات عدمی گفتن. البته نه که هیچ کس نمیگه، این کسانی که خواستن جواب بدن گفتن شر به ذات عدمیه. شر به ذات رو گفتن عدمیه، اما شر به لرز، شر به لرز رو وجودی.
آقای اسمار و آقای جواد و آقای هر دو تأکید دارن که شر به لرز در حقیقت چیه؟ یه موجودیه که به تبع مثلا بشه عدم بار میشه. از خواهد شهر وجودی اصلا نداریم، ما که پس شهر وجودی اصلا ایش قبول نداریم.
اینا رفته بحث ما نداره. البته که این حرف هم که میفرمایی درست نیست. شهر بلعرض موجوده.
شما قبول نامه بلعرض از طریق بلعرض بودن بخواهید نسبت داده میشه نسبت مجازی. ما وقت هم نسبت مجازی که نیست.
بالاخره شما بلعرض باشه به شی میگید یا نمیگید؟ موجود بلعرض به شی میگید یا نمیگید؟ نمیگی؟ آخه شما میگید شر بالعرض نداریم، شما خودتون لحاظ میکنید که این چی میگید؟ شر بالعرض نداریم یعنی چی؟ شر بالعرض یعنی چاقو کشی نداریم؟ چاقو کشی شر بالعرضه، تیر انداختن شر بالعرضه، نداریم اینا رو؟
عدم نیست، وجوده.
خب یه روز
عدم نیگم بالعرض بسن میشه.
خب هر ایگه ما
سبب عدم، ولی خودش چیز موجودیه. ما میگم این چیزه که اگه شما از طریق بلعرض میخواهید اثبات بکنید، بلعرض داریم میشه مجازی. از ما بحثم رو حرف مجازی که نیست بدید، اون نتیجه شده میخواهم بگیرم. شما فرمان بلعرض رو داریم، بلعرض که شد اون انتصاب به انتصاب مجازی نه بگیرم و خوشگفت بگیرم.
یعنی خلم موجود است بلعرض.
شما داریم میگید که اینا که داریم میگید هم داره فرمانید که ما بلعرض داریم میگید.
مثلا نگفتم موجود بلعرض یا موجود به ذات، اصلا این بحثا من نکردم. عرض میکنم بحث شما رفتی بحث ما نداری.
یه گفتی کم به لحظ ما کم به لحظ این همونی کم نیستی. اگه بشه میگیم کم مساواتا بشه میگیم کم.
من نمیگم کم به لحظ، میگم زی کم، زو کم.
زو کم به لحظ هم
زو کم دیگه به لحظ نیست که زو کم که دیگه به لحظ نیست. ما اگه به دیوار خواستیم بگیم کم اشتباه گفتیم، اصلا ما نگفتیم اینو. من عرض کردم خلا یا عرض است، به ذات عرض است. به ذات عرض یعنی به ذات کمه، یعنی عرض نگیم، کم بگیم. شر از بس شما شر گفتید من دارم میگم شر. خلا، خلا به ذات کم است، کم به ذاته، یعنی کمه. یا خلا زو کمه، یعنی کم نیست، دارای کمه. وقت اگر دارای کمه، یا عرضی است دارای کم، یا جوهری است دارای کم. قید بل عرض هم نمیبریم، اسم نمیاریم، میگیم که یا خلا کم است یا زو کم است. زو کم هم یا جوهر یا عرض، اینجوری تقسیم میکنیم دیگه. اصلا بحث بل عرض و به ذات رو میاریم، حالا بعدا من در توضیحش این بحثا رو میارم، ولی الان ما درباره بل عرض و به ذات بحثی نکردیم. توضیح بیشتر میدم که دیگه ابهامی تو ذهن شما انشاءالله نمونه، بعد که رسیدیم توضیح میدم. خب اگر کم باشد، کم نیست متصل، کم متصل دارای ابعاد است، پس خلا می شود دارای ابعاد. ابعاد حتما باید با ماده همراه باشند، پس خلا صاحب ماده میشه. صاحب ماده شد میشه جسم. اونی که فرضش کردید که خلا میشه جسم و پر. اگر جسم باشد دیگه نمیتونید توش جسم بذارید. جسمی که نمیشه تو جسم گذاشت، تداخل جسمی لازم میاد. در حالی که شما خلا رو مکان گرفتید، اول بحث که وارد شدم عرض کردم، اینو غافل نشیم که بحث ما در این، در این است که مکان بعد است و اون بعد هم خالی است. پس این خلا به نظر این آقایون مکانه. اگر مکانه باید جسم توش داخل بشه. حالا ما رسیدیم به این که خلا جسمه، اگر جسم، جسم توش داخل نمیشه، در حالی که در مکان باید جسم داخل بشه. پس اگر کسی بگوید خلا کم است، به این محضور میافته که کم متصل است، دارای ابعاد است. اگر دارای ابعاد است دارای ماده است، اگر دارای ماده است جسم است، اگر جسم است جسم میتواند در او داخل شود، در حالی که جسم در خلا باید داخل شود. این فرض دوم که ابن سینا مطرحش میکنه. چون طولانی بوده بحثش، دوم مطرحش کرده، و الا فرض اول در وقت فهرست گرفتن، فرض اول رو ثانیاً مطرح میکنه و اولاً توضیح میده، فرض دوم رو اولاً مطرح میکنه ثانیاً توضیح میده. من فرض اول رو که اول مطرح شده بود اولاً توضیح دادم. ابن سینا چون مطلب مفصله تأخیرش میده. اما فرض دیگر که خلا جوهر زیکم باشد یا عرض زیکم. حالا اگه عرض زوکم باشه، عرض زوکم بدون جوهر نمیشه، چون عرض باید منتهی به جوهر بشه. حالا اگر این عرض صاحب کمه، خود عرض با کمش همه باید منتهی بشن به جوهر. پس در خلا ما جوهر داریم، کمم داریم. در خلا هم جوهر داریم هم کم داریم. این در صورتی است که خلا رو عرض زو کم بگیرید. عرض کردیم اگر خلا رو عرض زو کم بگیرید، چون خود خلا عرضه، کمی هم که برش عرض شده عرضه، عرض هم باید منتهی به جوهر بشه، پس این خلایی که عرض زوچمه باید منتهی به جوهر بشه، یعنی در کنار خلا ما هم جوهر داریم هم چم داریم، هم جوهر داریم که خلا باید برش عارض بشه، هم کم داریم که اون کم بر خلا عارض شده. و در صورتی که جوهرمون جوهر زیکم باشه، در صورتی که جوهرمون جوهر، در صورتی که خلا جوهر زیکم باشه، در صورتی که خلا جوهر زیکم باشه، بازم لازم میاد که خلایی باشد و لازم میاد که جوهری باشد و کمی باشه. توجه کنید هر دو حالت رو یکسان کردیم، یعنی چه خلا عرض زوکم باشه چه خلا جوهر زوکم باشه، در هر دو حال این اتفاق میفته که خلا همراه باشه با جوهر و کم. اون وقتیشون بحث میکنه آیا این جوهریت و کمیت مقومند یا مقارنند. مقوم با شوش میشه بیان میکنه، مقارن با شوش میشه بیان میکنه، همه رو باطل میکنه. پس توجه کنید دو مرتبه شروع کنم استدلالو به همون ترتیبی که خود ابن سینا وارد میشه وارد بشم. ترتیب اولا به هم زدم، مطلب روشن شد. حالا برمیگردم مطلب رو به همون تنظیم ابن سینا عرض میکنم. ابن سینا میگه خلع این اوصاف رو دارد و این اوصاف اوصاف کمند، پس در خلع باید کم میباشه. حالا یا خود خلع کم باشه یا خلع زی کم باشه، بالاخره کم باید دخالت کند تا این خواص بتونند وارد بشن. فرض میکنیم خلع زو کمه، اول میگه خلع کم است و یا زو کم است، ولی وقتی وارد بحث میشه اول میگه خلع زو کمه. این که خلع کم باشه بیانشو تأخیر میندازه، اول میگه خلع زو کمه. زو کم رو به دو قسم تقسیم میکنه، جوهر زو کم و عرض زو کم. در هر دو قسم این چنین میگوید که خلع همراه جوهر هم هست همراه کم هم هست، چون چه جوهر زو کم باشد جوهر هم داره کم هم داره، چه عرض زو کم باشد از این باب که عرض باید منتهی به جوهر بشه بازم جوهر هست کم هم هست. در هر دو حال کنار خلع هم جوهریت هست هم کمیت هست. وقت بحث میکنه این جوهر و کم مقوم خلع هست یا مقارن خلعند. این بحث همون میشه، برمیگرده به اون فرضی که گفته بود خلع کم باشد. تا حالا فرض میشد که خلع زو کم باشه، حالا یا جوهر زو کم یا عرض زو کم، وقت جوهریات و عرضیت یا مقبم یا مقارن، اینا بحثا تموم میشه. میاد فرض میکنه که خلع کم باشد، خلع کم باشد، اون وقت اینم بحث میکنه، میگه اگر کم است همونطور که عرض کردم دارای ابعاد کم متصل دارای ابعاد، پس باید با ماده همراه باشد. اگرم با ماده همراه شد میشه جسم، جسم شد جسم دیگر در خودش راه نمیده، در حالی که خلا جسم در خودش راه میده. معترضی میگه چرا میگویید که این خلا که کم است باید همراه ماده باشد، خلای بی ماده درست کن. وارد بحث میشه، میگه اگر خلا بخواد بی ماده باشه حتما یه عارضی مانعش شده، درباره اون عارض بحث میکنه، اون عارض حالت جوهری داره یا حالت عرضی داره. بالاخره همه این مباحث مطرح میشن، همه رو هم رد میکنه و آخر سر نتیجه میگه که خلا نداریم. دقیقا این فهرست مطالب رو ابتدا بحث میکنه، فرض میکنه که خلا کم است یا زو کم، این فرضشه. کم بودن رو بعد بحث میکنه، اما زوکم بودن رو اول بحث میکنه. در زوکم میگوید که یا جوهر زوکم است یا عرض زوکم، بعد در هر دو نتیجه میگیره که همراه خلا هم جوهریت هست هم کمیت. این همراه رو که جوهریت و کمیت، یک بار مقوم خلا قرار میده یک بار مقارن خلا قرار میده. اینا رو بحث میکنه. بعد این بحث زوکم بودن تموم میشه، وارد بحث در کم بودن میشه، وارد بحث در کم بودن میشه و فرض میکنه که خلا کم باشه. اگر خلا کم باشه باید همراه ماده باشه، او رو همراه ماده فرض میکنه، اشکالشو میکنه. بعد احتمال میده که همراهی ماده لازم نباشه، میگه اگر همراهی ماده لازم نیست به خاطر عارضی است، ولی کم همراه ماده هست، حتما عارضی نذاشته. اون وقت درباره اون عارض بحث میکنه که آیا اون عارض جوهر یا عرض. این مباحث همه مطرح میشن و حکمشون بیان میشه. فعلا اون قسمتی که من از خارج گفتم تطبیق کنم یا نکنم؟ ظاهرا وقت گذشته، بذاریمش مطالب تو ذهنتون باشه دیگه، من فهرست فردا دوباره نگم.